أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. بعد از اینکه غذای الهی را درباره توحید از یک بعد از اینکه غذای الهی را درباره اصل توحید و لزوم رعایت حرمت پدر و مادر ذکر فرمود و توهین به اینها، تحقیر اینها را تحریم کرد، فرمود اگر کسی در این احکام الهی غفلتی کرد و در دل اون طهارت باطن را احراز نشد، خدا آگاه است. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یک وقت است که انسان ظاهر سازی می کند و احترام به پدر و مادر را با انزجار درونی تحمل می کند. این امتثال آیه نشد، برای اینکه آیه دارد که وقت فضلهما جناح از ذل من الرحمه. اگر در قلب نسبت به توحید یا نسبت به احسان والدین و مانند آن فطوری قصوری روا داشت، ذات اقدس اله نه تنها علیم است بلکه اعلم است. انسان اون چرا که در درون جان اوست عالم است. خدای سبحان گاهی می فرماید به این که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یا سبکم به الله، و خداوند عالم است. گاهی می فرماید خداوند از شما به اون که در ضمیر شماست اعلم است. ربکم اعلمو به ما فی نفوسکم. اعلم بودن در انسان ها به این است که حالا یا او احفظ است یا ادق است یا اعمق است و مانند اون، ولی درباره ذات اقدس اله که او اعلم است، اولا علم او ذاتی است نه عرضی و کسبی، ثانیا مسئول از جهل است بالقول المطلق، مسئول از سهو و نسیان و غفلت است بالقول المطلق، و گذشته و حال و آینده را یکسان میداند بالقول المطلق. پس خدا اعلم بما فی نفوسکم است بالقول المطلق، چه این که ارحم به شماست بالقول المطلق. همه ما نسبت به خودمون رحیم و مهربانیم، اما رحم خدا، مهربانی خدا نسبت به ما از خود ما بیشتر است، برای که سعه و زیغ رحم به سعه و زیغ علم از یک سو، قدرت از سوی دیگر، و اعمال قدرت هم از سوی سوم برمی گردد. اگر کسی علمش بیشتر بود، تواناییش بیشتر بود، جود و سخای او بیشتر بود، رحم و مهربانی او هم بیشتر است. این چنین نیست که ما به حال خودمون رحیم تر از ذات اقدس اله باشیم اعوذ الله، یا معادل رحم خدا به خودمون رحیم باشیم، بلکه خدای سبحان به ما ارحم است بالقول المطلق حتی از خود ما. لذا اگر مصالح ما را میداند بهتر از ما میداند، میخواهد بهتر از ما میخواهد، میتواند بهتر از ما میتواند. او ارحم الراحمین است بالقول المطلق و اعلم بما فی نفوسکم و نفوسنا است بالقول المطلق. لذا اگر کسی در متهاوی خیالش، ثنایای خیالش، خوایای خیالش یه مطلبی را دفینه کرد، مدفون کرده باشد، ذات اقدس اله میداند. این کار را برای اون بیان فرمود که اگر در توحید کسی خللی بود یا در احسان کسی نسبت به مقام پدر و مادر خللی بود، باید بداند خدا اعلم است. این یکی. و تصریح نفرمود به اینکه مشکلی شما در توحید یا احسان دارید، برای اینکه خلل در توحید یا خلل در والدین مما لا ینبغی ان یستر است، چون مما لا ینبغی ذکر نفرمود. خب
محور بحث در این نیست که خدا اعلم است. بله خدا اعلم است، اما بعد این که ما را مکلف کرد به توحید و احسان والدین، هشدار داد که اعلم است. بعد هم فرمود اگر در اثنای ذهنتون یه خطور ناروایی پدید آمد به شما فوراً جبران کردید، میشید عواب. عائب یعنی راجع، معاب یعنی مرجع، عاب یعنی رجع. وقتی رجوع کردید میشید صالح، وقتی صالح شدید رجوع الله کردید، خدا هم غفور رحیم است، صالحین را میپذیرد، عوابین را میپذیرد و مانند آن. پس صدرش یه هشدار است که ما غفلت نکنیم. همراه اون هشداری ما را هم هوشیار و بیدار بکند که اگر غفلت کردیم در توحید یا احسان والدین فوراً برگردیم، و اگر برگشتیم از فساد به صلاح برمیگردیم و خداوند صالحین را عوابین را مورد رحمت و مغفرت قرار میدهد. و ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر صالح باشید این عوابین را میبخشد. خب این که حد وسط تکرار نشد، فرمیشه بعد از مقدمات مطوی است که قیاس به صورت منطقی در بیاد. اگر صالح شدید میشید عواب، اگر عواب شدید خدا عوابین را مورد مغفرت و رحمت قرار میدهد. اهدل مقدمتین مطوی است، ان تکونوا صالحین فانه کان للعوابین غفورا. یعنی ان تکونوا صالحین تسیر و عوابین و انتم عوابون والله یغفر کل عواب و ماننده. ان تکونوا صالحین فانه کان للعوابین غفورا. حالا این عواب که یا صیغه مبالغه است یا حرفه به پیشه است، بالاخره کثیر العوب و کثیر الرجوع شامل می شود. این رجوع الالله برای همه موجودات هست، مخصوصا اونهایی که مورد امر الهی هست. گاهی سلسله جوال در صف عوابین شرکت می کنند که ذات اقدس اله به سلسله جوال فرمود در باره پیروی از داوود و مانند آن، شما جز عوابین باشید یا جبال و عوبی معه. این عوب و رجوع و ناله و لابه وظیفه شماست. ببینید کجا داوود پیامبر سلام الله علیه حضور دارد در امامت، در نماز، در دعا، در مناجات، شما در خدمت داوود جز عوابین باشید. اما حالا چرا ما باید عواب باشیم؟ چرا باید مرتب رجوع بکنیم، از هر طرف مراجعه بکنیم؟ این عواب بودن یا معنی کثیر رجوع است، یک، یا معنای رجوعات متعدد و شؤون متعدد است نه از نظر زمان، این دو. سرش این است که ما در از نظر زمان راحتیم نه از نظر زمین. این دشمنی که عدو مبین است که من که اینا رها نمی کنم، که گاهی از جنوب میام، گاهی از پشت سر میام، گاهی از طرف راست میام، گاهی از طرف چپ میام. این تهدیدی که ذات اقدس اله از ابلیس نقل کرده که لآتینهم من بین ایدیهم و من ایمانهم و شمائلهم و خلفهم، همینه دیگه. گاهی میگه آینده چی میشه، گاهی میگه آینده بچه ها چی میشه، گاهی میگه این قدرتی که از دست دادی چی میشه. این که میگه از طرف راست میام، از طرف چپ میام، از آینده، از پشت سر میام، یعنی به اینا میگم به فکر بچهات باش، این مال حرام رو بگیر. او که از یه طرف نمیاد، خب اگه از یه طرف نمیاد، از جلو میاد، از صف شب میاد، از پشت سر میاد، از طرف راست میاد، ما هم با چهار جهت عواب باشیم. اگه یه طرف هم مواظب باشیم، طرف دیگر هم مواظب نباشیم، مشکل داریم. خب روبرو رو مواظبیم، پشت سر چه کنیم؟ این میگه در این حال که این داره میره، من میگم به فکر بچهات هم باش. خب مگر ما خالق اونهاییم؟ مگه ما رازق اونهاییم؟ بله ما باید فکر اونها باشیم، تعلیم، تربیت، احسان و مانند آن. اما مال حرام جمع بکنیم برای بچه‌ها یعنی چی؟ این تهدید شد، گفت من که از یه طرف نمیام، که من از چهار طرف میام. تو روایات هست که این فقط بالا پایین رو استثنا کرده، یعنی نگفته که من فوقهم و من تحت ارجلهم، این رو نگفته. گفته من بین ایدیهم و من خلفهم، من ایمانهم، من شمائلهم. این مضمون تو قرآن است، من از چهار جهت میام. این چهار جهت هم معلومه. وقتی سوال کردن چرا فوق و تحت ارجل نگفتن، گفته این دو طرف راه بازه، انسان فقط دو تا راه باز داره، یکی سر بلند کنه مناجات کنه از خدای سبحان کمک بخواد، یکی سر خم بکنه سجده کنه در پیشگاه الهی خاضع و ساجد باشه تا از این چهار خطر محفوظ باشه. این دو تا راه برای همیشه بازه، نه راه دعا بسته است نه راه سجده. انسانی که اهل دعا مناجات مسئوله، انسانی که اهل سجده و نماز عبادت است مسئوله. ولی او از چهار طرف میاد، خب حالا او از چهار طرف میاد، ما باید چهار طرف او بروجو داشته باشیم، تا عواب نباشیم که نمیتونیم از خطر برهیم. که آیات بعدم همین رو تأیید میکند که برخی ها اخوان شیاطینن و کان شیطان و ربه کفورا، این آیات بعدم همین رو تأیید میکند. این که فرمود ذات اقدس اله اعلم بما فی نفوسکم است، در همین سوره مبارکه اسراء آیه 54 و 55 که در پیش داریم، اونجا این است که ربکم اعلم بکم این یشه یرحمکم و این یشه یعذبکم بما ارسلنا علیهم وکیلا. بعد یه اصل جامع و کلی تر رزق فرمود و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، او اعلم بالقول المطلق است. بعضی از امور است که خدا میداند به دیگران اصلا نمیدانند، بعضی از امور است که اگر دیگران میدانند به تعلیم الهی آگاهند، علم خدا به اون اشیا بیش از علم دیگران به اون اشیا است. پس او هم اعلم تفضیلی است هم اعلم تعیینی. اونجا که او عالم است و دیگران جاهلند که علیم به محض است، اونجا که دیگران به علم الهی عالم شدن و خدا هم عالم است، خدا در اون از موارد اعلم است. خب ربکم اعلم بما فی نفوسکم، وقتی بما فی نفوس اعلم شد، بما فی الجوارح به طریق اولا اعلم است دیگر. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، میشید اواب، اگر اواب شدید فانه کان للاوابین غفورا، وگرنه حد وسط تکرار نشد و نتیجه نمیدهد. شما اگر صالح باشید خدا اواب رو میبخشد، معلوم میشود که این حد وسط تکرار نشد نتیجه هم نمیده. معلوم شه که اگر صالح شدید جز اوابینی، هر که اواب بود مورد رحمت خدا. خب این بخش سرفصل مطالب دیگر است. فمود و آت زل غربا حقهو والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فرمود در بخشای قبلی بسیاری از احکام و حکم فقهی و حقوقی بیان شده، درباره مسائل خانوادگی هم بیان شده که پدر و مادر حرمت خاص دارند، باید به اونها رسیدگی کرد، به اوزا اونها رسیدگی کرد بانندون. حالا ارهام و اقارب که به امور خانوادگی وابستن از یک سو، نیازمندان و مستمندان جامعه از سوی سوم، اینا که محتاج و کمکن در درجه اول اعضای خانواده، بعد ارهام فامیلا، بعد نیازمندان عمومی. فمود و آت زل غربا حقهو، در جریان زل غربا در سوره مبارکه بقره آیه 177 بحث مبسوطی شده که بر و نیکی چیست، بر و انسان نیک چیست. در آیه 177 سوره مبارکه بقره این بود: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر و الملائکته و الکتابه و النبیین و آت المال علی حبه ذوی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل و السائلین فی رقاب. خب تفاوت جوهری آیه 177 با آیه محل بحث این است که در اونجا به جای حق حب دارد و در اینجا به جای حب حق دارد. در اونجا فرمود و آت المال علی حبهی زبل غربا، یعنی اون مال را که محبوب شماست اون را به زبل غربا و ایتام و مساکین بدید. این می شود هماهنگ با آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود لن تلار بر حتی تنفقو مما تحبو، اون چرا که محبوب شماست بدید، وگرنه لباس مونده و غذای مونده تای سفره و اینا رو دادن این هنر نیست. از وجود بارکه امام رضا سلام الله علیه بارها شنیدید که حضرت وقتی سفره پهن میکردن یه ظرف خالی طلب میکرد از بهترین غذاهای اون سفره، در اون ظرف میریختن او رو پر میکردن به نیازمند میدادن بعد شروع میکردن به غذا خوردن. این فبودن که فلق تحمل عقبه، این گردن رفتن است، وگرنه تو دشت و بیابان صاف راه رفتن که هنر نیست. به ما گفتن چرا این کتلها رو طی نمی کنی؟ فلق تحمل عقبه به ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی زیمسقبه و تیم انزامه یوم زیمسقبه یا تیم انزامه را. در گرانی و قحطی و روزای برفی و روزای یخی و روزای سرما این گردن رو طی کردن است، وگرنه روزهای عادی انسان به فکر دیگران باشد این عقبه نیست، این که کتل نیست. تشویق قرآن اینه که چرا اینا این کتل، اینا همش تو پای کوه هم. خب اگه شما بخواید دید وسیع تر داشته باشی، جای بهتری رو ببینی، جای بیشتری رو ببینی، باید بری بالای کوه. خب بالای کوه گردن رفتن کتل پیمایی میخواد دیگه، دشواره دیگه. خب فلق تحمل عقبه، این تهذیب است، تشویق است، ترغیب است. خب چه اینا کتل رو تهی نمی کنن، گردن رو تهی نمی کنن، همه تو پای کوه هم که او اطعام فی یوم ذی مسغبه، روزی که گرانیست، کمیست، قحطیست و مانندون. خب در اون روزها این مال محبوب است، یا به لحاظ زمان مال محبوب است یا نه، چون لباس نو است، غذای لذیذ است، محبوب است. فرمود اگر بخواید به مقام ابرار برسید یا به برونی کی برسید، باید که اون چه محبوب شماست در راه خدا عطا کنید. اون چرا که در سوره مبارکه آل عمران بیان کرده که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، در سوره مبارکه بقره فرمود وآت المال علی حبه، این مال ضعاف و اوساط از مؤمنین است. اما اونایی که به مقام ابرار رسیدن و بالاتر، این ضمیر حبی به الله برمیگرده، وآت المال علی حب الله نه علا حب المال، نه محبوبی ندارن جز خدا. این همان است که بوشت بارک حضرت فرمود، استمیر فرمود که ما خدا را عبادت میکنیم حبن لا خوفن ولا شوقن، نه خوفن من النار است نه شوقن الى الجنه، بلکه حبن لله است، شکرن لله است که تلک عبادت و احرار. اگر چون چه شخص جز مقربین بود به خدمت این آیامد، این زمین را به الله برمیگردونه. اگر جزء افراد عادی بود به خدمت قرآن آمد، این ضمیر رو به مال برمیگردونه. و آت المال علی حبه، به هر تقدیر این حکم فقهی و حقوقی ازش در نمیاد، آیا واجب است، آیا مستحب است، آیا اینا واجب و نفقه انسانم، این رو باید فقه معین کند و برکت سنت اهل بیت علیهم السلام. در مقام بحثم به جای حب حق را ذکر فرمود، فرمود و آت ذلقربا حق اون ذلقربا را. خب اون ذلقربا اگر جزء عمودین باشن، یعنی پدر و مادر از یک سو، فرزند از سوی دیگر، این میشه واجب نفقه. اما اگر عمودین نباشن، طبقه دوم سوم باشن، برادر و خواهر باشن، عمو و خاله باشن، بنی عموزاده ها و خاله زاده ها باشن، اینا دیگه واجب نفقه آدم نیستن. این رو باید فقه ما معین بکنه. حق فقهی که به نحو وجوب نفقه انفاق است یا عدم وجوب، این رو باید فقه معین کنه. اجمالا حق است، چه به نحو ایجاب چه نحو استحباب مانند. و آت ذل قربا حقه، اما مسکین و ابن سبیل، اینا اگر جزء مصارف هشتگانه زکات باشن که در سوره توبه گذشت، حق مسلم اونها در زکات محفوظ است که انما الصدقات للفقراء والمساكين کذا و کذا. اگه کسی زکات واجب به عهده اونا بود، خب مستحب است اینا را تأمین بکند. اگر یک کسی نیازمند بود و فقط همسایه او با خبر بود و احد اطلاع نداشت، بر همسایه واجب عینی است. اگر چند نفر از همسایه ها با خبر بودن که این شخص نیازمند است و مشکل جدی دارد، بر اینها واجب کفایی است. در بعض جا واجب کفاییه، در بعض جا واجب عینیه، در بعض جا مستحب است، در بعض جا هم واجب اولی است. اینا رو باید فرق مشخص کند. حقوق اینها چیست؟ این رو باید فرق معین کند. و آت ذل قربا حقه، یک. و المسکینه، یعنی و آت المسکینه حقه، و آت و ابن السبیل حقه. بعد بفهمد به این که تبذیر نکن، راه را مال را بیراه مصرف نکن. در حرام صرف کردن این تبذیر است. تبذیر اون بذر افشانی بی ثمر است. این کشاورز تو میگن مبذر، چون بذر می افشاند. یه وقت بذر را تو شورزار می افشاند، یا بذر را رو سنگ می افشاند، یا بذر را تو جاده هم تو پرخ میکند می ریزد. این میشه تبذیر، یعنی نشر بذر بدون بهره برداری. اگر بذر افشانی رو شورزار بود، رو سنگ ها بود، روی جاده بود، بدون آب بود، جای کشاورزی نبود، این بذر افشانی مفسدانه است، دردی رو فاسد میکند. این کار رو اصطلاحا بهش میگن تبذیر. این غیر از اعتراف است. یه وقت انسان افراط میکند، یه وقت نه، یه مال کمی رو هم بیجا صرف میکند. این گرچه اعتراف نیست به پیش عرف، ولی این در تحلیل اعتراف هست از یک سو، تبذیر هم هست، یعنی این بعض را بیجا پاشی. این کار اینم به صورت شکل اول منطقی، نظیر همون آیه قبل که به صورت شکل اول منطقی بود، اینم به صورت همون است. فهمود چرا این کار نکن؟ برای اینکه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اینا که اهل تبذیرن، حالا اختصاص مال ندارد، عمر همینطور است، حیثیت همینطور است، جهات دیگر همینطور است، حیثیت و جاه همینطور است. یه وقت کسی حیثیت و جاه خودش رو بی جا هدر میده، وقتش رو بی جا هدر میکنه. این که یک ساعت یا دو ساعت جا میشینن، به اصطلاح قعده‌ای دارن، گعده‌ای دارن، این تبذیر در عمر است. فهمون هر کس جانش، مالش، عمرش، حیثیتش رو بی جا صرف کرد، این معلوم میشه یه همنشینی داره که اون تحریکش میکنه و این هم تحرک پذیر است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این اخوان، اخ بودن یا اخت بودن به معنی برادر و خواهر نیست. برادر و خواهر را چون ملازم آدمن اخ و اخت میگوین، وگرنه اخ و اخت به همون امر ملازم است. اگر کسی ملازم یک وصفی بود، عنوان اب، عنوان اخ مانند اون کار می رود. میگن او اخ الفضل است، او اب الفضل است، او اخ الجود است، اون اب الجود است. این تعبیرات هست تو کتاب های ادبی. وقتی می بینید میگن باب و کانه و اخواتها، یعنی کانه و نظائرها، نه کانه و خواهران کانه. اخت یعنی مثل. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی لعنت مثلها. اخ و اخت اینطوره. اگر کسی بدرفشانی بی جا داشت، این اخوان شیاطین است، مثل اوناست دیگر، نظیر اوناست، ملازم اوناست. اونا ملازم اینن، این ملازم اوناست. خب از کجا ملازمت در میام؟ در سوره مبارکه حامیم سجده، یعنی فافصلت، اونجا به این صورت ذکر شده. آیه 25 سوره حامیم فصلت. فرمود عده‌ای که بیراه رفتن و قیزنا لهم قرنا، ما قرار دادیم، برانگیختیم برای چنین تبهکارانی یه سلسله همراهانی قرار دادیم. این همراهان فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا ایمان و شمائل را در جای دیگه ذکر بود، در این آیه همین دو جهت را ذکر کرد. فرمود یه عده همراهانی دارن که اینا را به امید آینده کاذب ترغیب میکنن که این آینده پر زرق و برق به انتظار جناب عالی است، و از اون طرف هم میگن به فکر بچه ها باش، چیزی را به نام اینها بکن که اینها بعد از تو آسیب نبینن. این دوتا کار را در اینجا ذکر فرمود. اون چهار کار را که دوتا از اونا همینجا ذکر شده است، در آیه دیگر که من بین ایدیهم و خلفهم ذکر شده. خب این قرآن میگن به فکر پیشرو کن، ترقی کن، روند تکاملیت باید بیشتر باشد از این حرفای بی‌مصرف. خب بعدم وادار حرام میکنه. از اون طرف هم به فکر آینده باش. فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این تزیین به وسیله شیطانه. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که در درون ما صبح که پاشتیم خیالات نبود که. این مطلب اول. بعد در صحنه ما، ذهن ما یه غوغای پیدا شد. فرون کار را بکنم، فرون کار را نکنم، فرون جا بروم، فرون جا نروم. اینا پیدا شد، این دو. اینا بالاخره موجود یا معدوم؟ اینا موجود است. رهبری ما را هم اینا تأمین میکنه. انسان اول میاندیشد بعد حرکت میکنه. این سه. موجود سبب میخواد. یعنی اتفاقا رو شانس و بخت و اتفاق و لاتائل این امور در ذهن آدم پیدا میشه یا مبدا فاعلی میخواد. اگر یه چیزی بی فاعل در عالم پیدا بشه که ما راهی برای اثبات ثانی نداریم. پس اینا حتما حتما یعنی حتما این مبدا فاعلی میخواد. مطلب پنجم اینه که فاعل اینها که فرشته و الله نیستن که. الله و فرشته الهی که انسان را به فساد و گناه و معصیت دعوت نمیکند که. حتما شیطان اینجا حضور داشت، اینجا آمد سفارایی کرد، این همه زباله ها رو اینجا ریخت رفت، بعدم خناس از خودش پشت این زباله ها قایم کرده. اینا یقدم و رجلن و یؤخر و اخرا همینه. این دوستی در حال فرار است که با دو تا پای ایستاده که مقاومت نمی کند که. این یقدم و رجلن و یؤخر و اخرا آماده برای فراره. تا انسان متوجه میشه این یه گوشه پشت این زباله ها میخزد میشه خناس. خنس امینه و الجوار الخناس هم این پنج ستاره را که میگفتن خناس است خناس است. من که بعضی مدتی خودش رو کنار افق پنهان میکنن. خب خناس بودنش هم همینه. زباله ها رو اینجا ریخته پشت زباله هم قایم شده. اگر ما یه کمی فاصله گفتیم دوباره میاد جوالان پیدا بکنن. این میشه قرین سو. همون غیزنا لهم قرناء فزین ما بین ایدیهم و ما خلفهم. مگه میشه یه خاطرات و یه سلسله انگیزه ها اندیشه ها و یه سلسله خیالات خود به خود اینجا چیده بشه؟ که محاله که. چه اینکه محال است که مبدع پیدایش اینها ذات اقدس اله و فرشته های رحمت باشه. پس معلوم شه انسان اخ شیطان است. چنین انسانی مثل اوست، نظیر اوست، همراه اوست، هماهنگ اوست، هماوای اوست، همسفر اوست. بعدم با هم وارد صحنه قیامت که شدن اونگاه میگوید که بینه و بینه امدا بعیدا. این نغیز له شیطانا فهو له قرین در آیه دیگر همین است. غیزنا له قرنا همین است که در این آیه سوره مبارکه آمین فاصلت است. و غیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اونگاه و حق علیه و القروف امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. اینجا فرمود به این که اینا اخوان شیاطین هم. وقتی اخوان شیاطین شدن یعنی امثال شیاطین شدن کار شیطان از اونا ساخته می شود. ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین. خب بله بله دیگه ما این رو فرسته. مگه تو بحثای قبلم مرازه فرمودی که شیطان کلب معلم است، یک سگ شکاری است. شیطان که معاذ الله در برابر الله نیست که. خدای سبحان عقل داده از درون، فطرت داده از درون، انبیا و وحی و نبوت و امامت و ولایت از بیرون انسان را هدایت میکنه. دو بار، سه بار، ده بار، صد بار هم مهلت میدهد. دیگه ببینید انسان هر روز داره بیراه میره. با داشتن عقل و فطرت از درون، با داشتن وحی و نبوت و امامت از بیرون، این نبذ و کتاب الله برای حضورهم. در چنین فاز و فضایی میفرماید ما یه سگ شکاری داریم. این سگ برای همه پارس میکنه. پارس از بهترین نعمتهای جهان است. معلوم میشه دوست کیه، دشمن کیه. آدم وقتی ببینه اینجا سگ هست خب نباید بره دیگه. وسوسه از بهترین نعمتهای جهان خلقت است. من کاری با آدم ندارد که. دعوتنامه میفرسته. آدم که نمیگزد و گازم نمیگیره. دعوتنامه فرستادن برای اینکه انسان مبارزه بکنه، جهاد بکنه در جهاد اوسط و اکبر بین اون چرا که دین گفته و بین اون چرا که شیطان دعوت میکنه. تو سوره مبارک ابراهیم این بحثش مبسوطا گذشت که شیطان در قیامت میگه که لا تلومونی لوم انفسکم، من کاری بدی نکردم، من فقط یه دعوتنامه نوشتم، این همه دعوتنامه انبیا بود، میخواستی اون طرف بری، لا تلومونی بلوم انفسکم، ما انتم بمستخی ولا انا بمستخیکم. اگر کسی با داشتن همه این راه‌ها و با مهلت‌های فراوانی که ذات اقدس الهی داد، با باز کردن راه توبه و گشودن باب اوب رجوع کسی به راه نیامد، از اون بعد می‌فرماد با این سگ شکاری رو می‌فرستیم رو بگیره. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم علی الاعزاء، نه علی المؤمنین، نه علی المسلمین، نه علی الناس، علی الکافرین کذا و کذا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. هر کسی بیراه رفت، ما 10 سال مهلت دادی، همه حجت ها را بر او بازگو کردیم، این دیگه حد که حرمتش به جایی رسیده که قابل برگشت نیست، ما این سگ میفرستیم میره بگیره. با ازم راه بهش نشون میدیم، میگیم این که سگ چه داره تو رو میگیره، اینجا هم راه هست، بگو یا الله ما نجاتت میدیم، بازم نمیگه. ما تمام این راه ها رو تابلو نصب کردیم، گفتیم در هر مقطعی میتونی بگی یا الله، با داشتن همه این تابلوها بازم نمیاد. از اون به بعد است وگرنه ذات اقدس الهی که ابتداعا غیظنا الله القرآن نمیفرماید که خب ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این سورای مسئله کبرای مسئله این باشد که کل من کان اخوان الشیاطین فکذا، در حالی که حد وسط تکرار نشده، و کان الشیطان لربه کفورا. این برای آن است که این شبیه قیاس مساوات است که به شکل اول برمیگردد. اینا اخوان شیاطینند، یعنی مثل شیطانند، یعنی شیطنت دارند، یعنی کار اینا کار شیطانی است. با این تتمه صغرا به نصابش میرسه، پس این میشه شیطان. وقتی شیطان شد کان شیطان لربه کفورا، این شخص هم کان ربه کفورا. صدر و ساقه بحث اینه، اگر این شخص در مسائل اعتقادی تبذیر کرد مشرک شد میشه کفر اعتقادی، اگر تو مسائل مالی تبذیر کرد نه در مسائل اعتقادی میشه کفر عملی، نظیر اون چه در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، که کفر عملی است. کفر عملی همون کفران نعمت است در مقام عمل، نه کفر اعتقادی. بالاخره یا کفر اعتقادی است، جزء اخوان شیاطین است در مرحله اعتقاد، یا کفر عملی است، کفران نعمت است، جزء اخوان شیاطین است در مسئله عمل. اینجا چون معیار شیطنت است دیگه، از جنب افراد آمده، از یک سو اون اخوان هم حذف شده از سوی دیگر، این کار کار شیطنته دیگه، ما احتیاج نداره بگیم شیاطین، یک احتیاج نداره بگیم اخوان، دو هر دو حذف میشه تبدیل میشه به یک چیز اونم مفرد. شیطنت است که منشأ کفران است. اونجا سخن از شیاطین بود چون افراد بودن با شیاطین کار داشتن، اما اینجا یه مطلب علمی است، کار به افراد ندارد، که شیطنت کفر است. حالا یا شیطنت در اعتقاد است که میشه کفر اعتقادی، یا در مقام عمل است که میشه کفر عملی. ان شیطانه که میشه مفرد، حالا این شیطان ابو شیاطین است، همون ابلیس معروف است که همه اینا اتباع او هستند، یا نه جنس است زیاد به جمع ندارد که ما بگیم شیاطین یا بگیم اخوان. و کان شیطان لربه کفورا. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.